پس معتبر برقرار شود. و وزارت خزانه امریکا موافقه کرده که شرکت های ایربس و بوئینگ می توانند طیاره هایشان را به ایران به فروش برسانند.
نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری امریکا گفته امنیت شماره از شهرهای امریکا نسبت به افغانستان بدتر است. جزئیات موضوع را از آرش همایون مشنوین.
دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده امریکا که با اظهارات حیران کننده اش مشهور شده است، این بار امنیت برخی شهرهای امریکا را نسبت به افغانستان خرابتر خوانده است. دونالد ترامپ در جریان کمپاین انتخاباتیش در ایالت کارولینای شمالی گفت در برخی شهرها به اندازه نگرانی وجود دارد که ممکن است هنگام قدم زدن در سرک ها هم افراد کشته شوند. این اظهارات دونالد ترامپ از طریق برخی شبکه های تلویزیونی امریکا هم نشر شده است. شما شهرهای داخلی ما را ببینید، درس وجود ندارد، کار نیست، اگر در سرک ها قدم بزنی کشته می شوی. وضعیت خیلی خراب است. صادقانه بگویم جاهای مانند افغانستان نسبت به شهرهای ما مسئول تر است. این نامزد حزب جمهوری خواه قبلا نیز بالای پالیسی های مهاجرت و امنیت ملی امریکا انتقاد کرده، گفته بود اگر وی برنده شود همه چیز را تغییر خواهد داد. این اظهارات دونالد ترامپ در حال صورت می‌گیرد که روز یک شنبه پس از انفجار در نیویورک و بعد هم در نیوجرسی پلیس یک آمریکایی افغان الاصل را دستگیر کرد. امنیت افغانستان خوبتر از برخی شهرهای آمریکا در حال خوانده می‌شود که صرف در سال جاری میلادی 1600 فرد ملکی در این کشور کشته و 3500 تن دیگر مجروح شده‌اند. سوال در اینجاست که اگر دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده امریکا برنده شود، آیا بالای پالیسی های این کشور در افغانستان تأثیر خواهد کرد؟ روح الله امین رئیس مرکز مطالعات استراتژیک امریکا در افغانستان با اظهار این که دونالد ترامپ یک شخص بوده و اگر رئیس جمهور هم شود سیستم تصمیم خواهد گرفت می گوید.
در مقایسه با افغانستان طبعا یک قضاوت بسیار غیر منطقی است که بگویی از افغانستان همه فلان شهر امریکا بدتر است. ممکن مقداری از توجه به افغانستان کاسته شود، ولیکن در کل وجود امریکا در اینجا و تصامیم کلان در مورد حضور امریکا در منطقه تصمیم شخصی آقای ترامپ یا هر رئیس جمهور دیگر در آینده نخواهد بود.
روح الله امین رئیس مرکز مطالعات استراتژیک امریکا در افغانستان این گونه اظهارات دونالد ترامپ را یک مسئله تازه ندانسته گفته است. آقای ترامپ در گذشته نیز اظهارات حیران کننده ای داشته است.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی.
دو سوال دارم از میمانه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخش از شما داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میاد؟ بله قهرمان صاحب، قهرمان صاحب،
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
فدین زیاد ایران با چی شوشی واگونی سو خواهم دید نمانی ندیمانی.
برنامه زنده در امواج آزادی پنج شنبه ها از 3 تا 5 به وقت افغانستان.
من نوسته دارم، نزور دارم،
من خانه اینجا باشنم، من لده پستنم.
هیچ درد مادرم هست، هیچ درد پدرم هست.
سلام علیکم اندان برنامه در جستجوی انصاف. برنامه این هفته در جستجوی انصاف اختصاص یافته به مشکل ابتلا باشنده ولایت کنر که در پوهنتون ننگرهار محصل است، اما برشته که معرفی شده خوش نیست و قناعت ندارد. ابتلا میگوید امتحان کنکور را 2 سال قبل سپری کرده، اما با وجود تلاش هایی که کرد و نمره خوبی که هم به دست آورده است، کسی برای تبدیلیش به رشته دلخواهش اقدام نکرده و با وی همکاری نکردند. سرانجام عبدالله پس از تلاش های زیاد مشکلش را با ما در میان گذاشته و خواست تا در قسمت حل مشکلش وی را کمک کرده و موضوع را با مقامات وزارت تحصیلات عالی در میان بگذاریم. ما در مورد مشکل عبدالله نظر مقامات وزارت تحصیلات عالی را هم گرفته ایم. اما نخست توجه کنید به سخنان عبدالله که حالا در کدام رشته درس می خواند و رشته مورد علاقه اش کدام است.
زمانم عبدالله کنن زمان سه دقیقه درینیم کل که کنکور امتحان مغر کرده.
نام من عبدالله است، از کنر صحبت می کنم. مشکل من این است که در سال 1393 من امتحان کنکور را سپری کردم، اما پس از این که در 5 حوزه تعلیم و تربیت کامیاب شدم، مرا در دپارتمنت جغرافیا معرفی کردند. در حالی که من این دپارتمنت را انتخاب نکرده بودم، انتخاب من بخش روانشناسی و ادبیات انگلیسی بود. من دیگر پنزه‌های حقوق و شرایط را انتخاب کرده بودم، مگر مرا خلاف انتخابم در بخش جغرافیا دادند. من مشکل خود را با یک استاد شریک ساختم و برایش گفتم که من بخش جغرافیا را انتخاب نکردم، مگر مرا در رشته جغرافیا معرفی کردند. خواست من این است که اگر به رشته دلخواه خودم تبدیل شوم خوب می شود.
فعلا این را بگو که در کدام پوهنتون محصل هستی؟
من فعلا در پوهنتون ننگرهار هستم.
این موضوع را با مقامات پوهنتون ننگرهار شریک کردی؟
من این موضوع را در اینجا در کنر با یک استاد پوهنتون شریک ساختم. من برایش گفتم که رشته جغرافیا را خوش ندارم، برایم راهنمایی کن که من چی کنم، از این بخش به کدام بخش دیگر تبدیل می شود، این کار را انجام بدهم یا کدام کار دیگر را کنم. بعد برایم گفت که نمرات تو چند است. مرا با 187 نمره به بخش جغرافیا دادند.
عبدالله خان، ای استاد برات مشوره خوب داده، مگه چرا نزد مقامات پوهنتون ننگرهار مراجعه نکردی؟
یک استاد روانشناسی پوهنتون ننگرهار بود. من برایش گفتم که من چی کنم، از کدام طریقه استفاده کنم. او برایم گفت که حالا بالای همین رشته هم شکر بکش، زیرا کسانی هستند که زحمت کشیدن و تلاش هم کردن مگر یا بی نتیجه ماندن و زمانی که امتحان میدهند با چانس سیوم هم کامیاب نمیشوند. پس قناعت کن به چیزی که در قسمت تو است.
یعنی فعلا هم آرزو داری که از رشته جغرافیا تبدیل شوی و به این کار خوش هستی؟
بله، اگر این کار شود من به این خاطر خوش هستم. چیزی را که انسان با آن علاقه دارد بخواند، ثمران هم خوب می باشد به نظر من.
شما شنیدید که عبدالله میگوید به رشته جغرافیا علاقه‌مندی ندارد و کسی هم به مشکلش توجه نکرده است و در ضمن آرزو دارد که به رشته دلخواهش تبدیل شود. من این موضوع را با محمد فیصل امین سخنگوی وزارت تحصیلات عالی در میان گذاشتم و سوال نخست را از وی چنین مطرح کردم. یک برادر ماست محصل از پوهنتون ننگرهار با ما تماس گرفتن، در برنامه مشکل خود مطرح کردن که اینا به اساس امتحانی که داردن در کنکور در 15 تعلیم تربیه پوهنتون ننگرهار کامیاب شدن، اما اینا وقتی خواستن در دپارتمنت که اونا میخواستن به او درسای خود به پیش ببرن، خلاف توقعشان یا خلاف خواستشان به دپارتمنت دیگه معرفی شدن. اول اگر بگوین که پروسه چطور است وقتی که یک محصل به یک دپارتمنت میره، چی معیارهایی وجود داره که واقعا به مو
خواهد نمره کانکور. نمره کانکور کسی که بلندترین نمره کانکور گرفته مثلا در پوانتون تعلیم تربیه، ما اولویت همو دیپارتمنت را میتونیم که متقاضی جاب داره، مثلا انگلیسی، یا مستقیم میرن امتحان میتن در انگلیسی معرفی میشن. بعد از او مثلا دیپارتمنت عربی در پوانده تعلیم تربیه، بعد از او دیپارتمنت زبانهای داخلی ماست، پشتو و دری، به این ترتیب جغرافیا است، مثلا رشته روانشناسی و غیره. وقتی که محصلی که در امتحان کانکور 275 نمره گرفته باشه، یعنی بلندترین نمره پوانده تعلیم و تربیه را، ما او را مستقیم معرفی میکنیم به مون دیپارتمنت دارای اولویت. کسی که 270 نمره گرفته باشه، پوانتون مربوطه او را معرفی میکنه به دیپارتمنت دومی و بعد از او به می ترتیب سیومی، چهارمی، پنجمی. این یک میکانیزم. میکانیزم دیگه مایی است که وقتی که یک محصل عمومی میخوانه، بعد از او مثلا دیپارتمنت هاش تقسیم بندی میشه با اساس مجموعه فیصدی نمراتشان، اینا معرفی میشن به دیپارتمنت ها. یعنی میار برای وزارت تحصیلات عالی نمره است. من یقین دارم که برادر ما که در کنکور امتحان داده، اون نمره میاری را نگرفته که در او دیپارتمنت کی میخواهد شامل شود. نمره پایین گرفته، از او خاطر در دیپارتمنت پایین تر.
در قسمت از برادر اگر بگویم اینا خواهی دعا دارن که من نمره درست دارم و در پانتونه که من میخواستم در دپارتمنت درس بخونم خلاف توقعیم برای من داده شده، چی فکر
یعنی
میکنیم؟
کسی اگر که کسی پایینتر از نمره از اینا عرض مکید، کسی پایینتر از نمره از اینا یا خلاف اصول، خلاف میارها معرفی شده باشن که حق از اینا نقض شده باشه، ما در وزارت تحصیلات عالی در خدمت هستیم. اینا عریضه کنن، بیاین مراجعه بکنن، با مشکلشان ما رسیدگی میکنیم و با پوانتون مربوطه ادایت میتیم که با مشکلشان رسیدگی کنن. اما اول اقدام باید با پوانتون مربوطه بکنن که اگر پوانتون بر مشکلشان رسیدگی نکرد، وزارت تحصیلات عالی همیش دروازه‌اش باز است برای مراجعه.
بله، در این قسمت قانون چه میگه امین صاحب؟ قانون در این قسمت چه میگه؟
شما عرض کردیم که معیار است پیش ما. معیار لایحه اینه میگه که بر اساس بلندترین فیصدی نمرات.
خب ای برادر، اگر مشکلشان در پانتون حل نشود چه زمانی میتونه خدمت شما بیاد؟
ما در قسمت استنباط هم تاکید میکنم وزارت تحصیلات عالی در وزارت تحصیلات عالی اینا مراجعه بکنن، ما بر مشکلشان بازترین فرصت رسیدگی میکنیم. بسیار محصلین ما ادعا میکنن که ما بر حق هستیم، وقتی که متاسفانه میبینیم مطالعه میکنیم که نمره فیصدی نمرهشان پایان است، یا مشکل داشتن، یا مثلا مجموع فیصدی سمستروارشان کم است، یعنی مشکل دارن. اگه اینا ادعا میکنن که نه نمره ما بلند است، مجموع فیصدی نمرات ما که اگر سمستر خوانده بلند است، باز ما با پوانتون مربوطه ای را راجع میکنیم، از طریق میکانیزم های حتی تفتیش و همون میکانیزم های حقوقی که داره میره تحقیق میکنیم.
شنونده های برنامه در جستجوی انصاف، این بود موضوع برنامه حاضر که در مورد مشکل عبدالله محصل پوهنتون ننگرهار برایتان تهیه کرده بودیم. شما نیز اگر در محلتان و یا کدام اداره دولتی و یا غیر دولتی مشکل دارید، آن را با ما مطرح کنید تا شما را در قسمت دریافت رای حل مشکلتان همکاری نماییم. شما می توانید فقط بر روزهای شنبه و یک شنبه از ساعت 8 صبح الی 5 عصر با شماره تلفن برنامه تماس گرفته و مشکلتان را با ما مطرح کنید. شماره را یادداشت کنید و با ما تماس بگیرید. 0729-829-013. تکرار شماره 0729-829-013.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارند، سرک نیست، برق نیست.
لا بلا چې فسناتوري ګرانه وستلم چې زله
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
ته د تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمونو بولډینګ او سوروی سرمونه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های محترم، حقیقت این است که در پنجم ماه اکتبر سال جاری میلادی نشست بین المللی به منظور جلب کمک های مالی و اقتصادی برای افغانستان دایر می گردد. در این حال این هم یک حقیقت است که در داخل افغانستان آمادگی ها برای این کنفرانس جریان دارد، ولی ترسی هم وجود دارد که حکومت افغانستان این موقع را از دست ندهد، زیرا تعداد به این فکر هستند که حکومت افغانستان آمادگی های لازم را برای این نشست مهم ندارد. با همین سوالات به ارگ ریاست جمهوری راهی شدیم تا با هارون چخانسوری سخنگوی رئیس جمهوری سوالات را مطرح نموده و حقیقت را بفهمیم، که شما را هم دعوت می نماییم به شنیدن این حقیقت.
هارون چخانسوری سخنگوی رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان، از اینکه وقت دادین تا این مصاحبه صورت بگیره جهان سپاس. چخانسوری صاحب، قسمی که شما در جریان هستین، قرار است نشست بروکسل تا چند روز آینده برگزار شد و قسمی که می دانیم دولت افغانستان روی سند انکشاف ملی افغانستان هم کار کرد. می خواستیم در مورد سند شما وضعات بتین معلومات بدین.
بسم الله الرحمن الرحیم، تشکر بسیار زیاد، سلام بر شما، شنوندگان شما و بیننده های شما. سند چارچوب انکشاف ملی افغانستان که تهیه شده، در او سند پروژه های ملی به نام ملی با اهداف مشخص و با یک زمانبندی مشخص بر تطبیق از او نوشته شده و روش تمرکز شده که هدف عمده از این رشد اقتصاد پایدار است و رفتن به سوی خودکفایی. به خاطر که سوی خودکفایی بریم، حکومت افغانستان حداقل 5 عنصر را که میتونه ما را کمک کنه که به سوی خودکفایی بریم و رشد اقتصاد پایدار داشته باشیم، او را تشخیص کرده و محوریت همین سند در تمام برنامه انکشافی هم که داریم، برنامه ملی که او است،
قرار داشته
باشه. که ما کوتاه 5 شب میخوام بر بیننده ها یک تشریح کنم. محور اولش ترانزیت. در بخش ترانزیت حکومت افغانستان همکاری های همجانبه منطقه و جهان می خواهد که در گذشته افغانستان صرف اتکا به یک رای ترانزیتی داشت که فعلا ما شاهد ازی هستیم که چندین رای ترانزیتی باز شده که صرف بر اقتصاد افغانستان، بر اقتصاد اقتصاد منطقه هم کمک میکنه، بر اقتصاد آسیا میانه، ایران، چین و حتی بر اروپا هم مالای ماشما رسیده میتونه به اسرع وقت. بخش دوم تجارت است. تجارت افغانستان، تعریف تو از تجارت حکومت افغانستان صرف صادرات است. ما چه قسم میتونیم بیلانس صادرات خود زیادتر کنیم و صادرات ما زیاد شود؟ دو بخش ما هم روشن کار میکنیم که ما محصولات زراعتی ما به معیارها و استانداردهای مشخصی که بازارها برش ضرورت داره و بر بازارهایی که بازاریابی برش شو و اقلام افغانستان بتونن در دیگه مملکت دنیا خصوصا اروپا و یا برن. در بخش تجارت در اصلاحات گسترده در وزارت تجارت روی دست است که جریان داره و تا حد آمده و سهولت ها به خاطر سرمایه گذاری ایجاد شده. بخش دیگهش زیربناست. زیربنا از سرک و ریل و خطوط هوایی یا گرفته تمامش از دو برق یا که صرف انکشاف زیربنا افغانستان توقع ما است که در منطقه ممالک همسایه ما و منطقه فراتر از منطقه هم زیربنایی را که نزدیک میکنه افغانستان با شبکه زیربنای از نو را تکمیل کنه. مثال اگر خلا وجود داشته باشه از ترکمنستان تا افغانستان 20-25 کیلومتر سرک یا خط ریل و اگر تکمیل شود افغانستان دسترسی به یک شبکه بزرگ ترانسپورتی و زیربنایی پیدا میکنه همونش هم را ایران و دیگه ممالک همسایه آسیا مرکزی ما شما که در اون بخش کار شود که او فایدهش برای تمام منطقه است و رشد اقتصاد است. بخش دیگهش سرمایه گذاریش. سرمایه گذاری شرایط خاص خدا میخواین که اونجا بحثی عمده ما سر دو چیز است که ضمانت بین المللی است که او ادارات وجود دارن که تجارت ها تجارت را ضمانت میکنن تا سرمایه گذاری کنن در شرایط مثل افغانستان که مشابهن دیگه مملکت ها هم هستن که بانک جهانی یک بخشش کارا رو میکنن و دیگه ادارات هم در اروپا هست که شرایط خاصه به خاطر تضمین سرمایه گذاری تاجرا دارن و همچنان در بخش بیمه سرمایه گذاری تجارا دو بخش کار میشه. بخش اخیرش جلب کمک ها است که خورتر است و کمک ها هم که جلب میشه و پروژه که تطبیق میشه چه قسم میتونیم که سه بخش چهار بخش دیگر کمک کنن و بتونیم به طرف رشد اقتصاد پایدار و کاریابی بر مردم و بسیار
خوب. بسیار تشکر. یکی از عناصری که شما اداره کردین جلب کمک ها است. در گذشته هم کمک ها صورت میگرفت ولی متاسفانه از طریق حکومت صورت نمیگرفت، یعنی فیصدی بسیار بیشتر از کمک ها از طریق نهادها یا سفارت ها برنامه خودشون داشتن تمویل میکردن و کمک میکردن که از مسئولیت بسیار بلند هم برخوردار نبوده و گزارشات که در رابطه است این را ثابت میسازد. این بار جلب کمک ها با شرایطی که دونرا دارن شما پیش میرن یا این بار حکومت افغانستان برنامه مشخص داره تا جلب کمک ها را بکنن و خودشون در برنامه‌ای که دارن تطبیق شود؟
جلب کمک ها یک بخش از برنامه بروکسل است و برنامه‌ای که ساخته شده خود افغانستان را تطبیق میکنن. تعهداتی که ما امرای مردم افغانستان داریم اول که بروکسل یک وسیله است برای رسیدن به از هدف که تعهداتی که داریم تکمیل شود است. این تعهدات امرای جامعه جهانی هم که داریم اونا هم تعهدات امرای حکومت افغانستان دارن که حسابی متقابل است و تعهدات متقابل است که یکی از تعهداتی از اونا که یکی از شرایط حکومت افغانستان بودند که اونا تشویق کردیم و خواستیم از اونا که کمک‌های بر افغانستان میشه از بودجه افغانستان به مصرف برسه و از ظرفیت نهادهای افغانستان هم روش کار جریان داره پیش میره تا بتونیم بودجه رو مصرف کنیم. در تعهدات گذشته تا 50% از سقف تعیین کرده بودیم که کمک‌هایی که میآیند انکشافی 50%ش از طریق بودجه افغانستان به که اوت شده تامین شده. در اینجا شرایط بیشتر ان شاء الله امرشان کاشان کار می‌زنیم که بتونیم بودجه بیشتری را از طریق دولت به مصرف کنیم.
چوانسوری صاحب، یکی از موضوعات تعهدات حکومت افغانستان است با جامعه بین‌المللی که در چندین عرصه تعهد صورت گرفته، مبارزه با فساد اداری در قسمت انتخابات، اصلاحات انتخاباتی، تعیین تاریخ انتخابات. با در نظر داشتم این موضوعات می‌خواستم نظر شما را بگیریم که به اشتراک شما در بروکسل و عدم تعهد به تعهدات که صورت گرفته برخورد جامعه جهانی چی گونه خواهد؟
اول خود تعهد حکومت افغانستان بر مردم افغانستان است. هدف ما این است که بر مردم خدمات ارائه شود، در زندگیشان تغییر به کار برشان ایجاد شود و اقتصاد افغانستان. خوشبختانه تعهداتی را که حکومت افغانستان هم برای مردم دارن مطابقت دارن برای تعهداتی را که ما هم برای شرکای بین‌المللی خود دارن که در او عرصه هم تعهدات متقابل است. 39 تعهدی را که ما داشتیم اکثرش تکمیل شده و بعضشان هم تا آخر سال میلادی را که میادش تعیین شده تکمیل میشه. 9 تعهد از جامعه جهانی است که اونا هم پیشرفتای قابل ملاحظه دارن که تکمیل میشه و باقی مانده تعهداتی که از افغانستان است و هو هم 16 تعهد تکمیل شده باقی ماندهش هم تکمیل میشه. و مشخصا در بخش مبارزه با فساد اگر بیم دستاوردهای حکومت وحدت ملی در امر مبارزه با فساد و اصلاحات در نظام عدلی و قضایی افغانستان زیاد بوده. ما شاهد افتتاح مرکز عدلی و قضایی بودیم که سیاه بزرگ اقتصاد بررسی میکنن. اصلاحات گسترده در سر محکمه افغانستان بودیم که تا حد اقل 80 تا 900 قاضی صاحب تغییر خوردن و همچنان تغییرات گسترده که در خود نهاد لوی سرنولی به وجود آمده و جریان در بخش انتخابات حکومت افغانستان از روز اول تعهد داشت که انتخابات برگزار میشه و اصلاحات در نظام انتخاباتی بوده بحث و کمیسیون اصلاحات انتخاباتی تعیین شد و او کارهای خود کرد، پیشنهادهای خود آورد، حکومت تمام پیشنهادها را تکمیل قبول کرد و یک فرمان جور شد بر پارلمان افغانستان را که متاسفانه پارلمان افغانستان را تایید نکرد. بعد از او موضوع رفت بر کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی که اونا نظر خود دادن. فعلا عموتر اصلاح شده قانون انتخابات توشیح شده از طرف رئیس جمهور امضا شده که انقریب در جریده رسمی نشر میشه. کمیته گزینش کار خود شروع میکنه و وقتی که کمیسیون انتخابات تعیین شد کار خود شروع کرد. تاریخ انتخابات کمیسیون انتخابات صلاحیتش است که تعیین کنه.
خب در قسمت حقوق زنا هم گرایی که باید صورت میگرفت متاسفانه صورت نگرفته. خشونت علیه زنا بسیار زیاد شده با وجود از اینکه ما میبینیم که سهم زنان در حکومت یا موضوعات سیاسی بیشتر شده، تقریبا وزارت های بسیار خوب به زنا واگذار شده، ولی خشونت افزایش یافته بر اساس گزارشاتی که نشر شده از سوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و سایر نهادهای حقوق بشری. یعنی وضعیت زنان قناعت بخش نیست. در این رابطه میشه صحبت
حکومت افغانستان در بخش خشونت علیه زنا اقدامات را ریدس گرفته بود که متاسفانه خشونت که گزارش میشد یک واقعیت تلخ است که روی از روی اقدامات عملی ریدس گرفته شده و اقدامات عملی صورت هم گرفته. ما شما اگر ببینیم در خود لوی سارنوالی در هر ولایت در 34 ولایت افغانستان بخش خاصی را اینا ایجاد کردن که یک خانم دو تایید میشه به سارنوال که به قضیه های خشونت علیه زنان رسیدگی شود. در بخش استر محکمه افغانستان یک دیوان خاص بر اطفال و زنان ایجاد شده که بتونن به این دوسیه و قضیه رسیدگی کنن و با توجه خاصی که رئیس جمهور در این موضوع دارن، زنانی که در زندان‌های افغانستان بودن کمیته خاصی برای او تعیین شد، تمامش بررسی شد و اکثر از اونا که جرایمشان بسیار کم و خفیف یا بودن از زندان رها شده تا فرمان‌های مختلف در روزهای عید و مناسبت‌های مختلف اونا رها شدن.
به عنوان سوال آخر، موضوع مهاجرین است. یه تو گفتم اش البته گزارشات تایید نشده وجود داره که شورای اروپایی قرار است که در نشست بروکسل شرط بگذارن که اگر حکومت افغانستان مهاجرین هم میپذیره بعدا ما کمک های ما را البته با دولت ادامه میتیم.
ببین دو سال پیش اگر ما شاید هستیم ببینیم حداقل هفته دو سه پرواز میامدن که مهاجرین از خصوصا از انگلستان و دیگر ممالک به افغانستان پس میامدن. حکومت وحدت ملی در دو سال گذشته بند کرد، هیچ تیاری پس هم با مهاجرین دوباره به اون شرایط به اون رقمی که سابق نامد نامد. ممالک که مهاجرین اونجا رفتن درخواست پناهندگی دادن قوانین و شرایط خاص خود داره و حکومت افغانستان همراه شرکای بین المللی خود خصوصا اتحادیه اروپا گپ و مذاکراتی که ما براشون داشتیم خواست مایی بوده از اونا که قبول هم است از طرف از اونا که اما تمام شرایط حقوقی و قوانینی که اونا در این بخش دارن تطبیق شوه و اما حقوقی که برای یک پناهنده داده میشه بر پناهنده افغانستان داده شوه، اما تای مرایل شوه محاکم از اونا هر فیصله ای که کرد اگر شخص واجد شرایط شناخته شد با منای سی پناهنده اونجا زندگی کنه اون هستن، اگر شخص واجد شرایط شناخته نشد یا اشخاص افغانستان وطنشان است و حکومت افغانستان حاضر است که اونا رو دوباره قبول کنه. موضوع مهاجرین روی نشست بروکسل اثر نداره.
بزرگ تشکر.
تشکر.
سخنگوی رئیس جمهوری بود که در مورد کنفرانس بین المللی در مورد آمادگی های نشست بروکسل معلومات ارائه می نمود. این که آمادگی های حکومت تا چه اندازه مؤثر خواهد بود پرسشی است که بعد از ختم کنفرانس بروکسل با آن پاسخ داده خواهد شد.
میبینم ترانه و غزل میشم درد وجودش خوش میچینم هرگاه که بیمار میباشد، خسته و ناقرار میباشد، خسته میشم بیمار میشم و دیده و شل میشم، عشق من زیبا سه مردا بیجورم و یک تا سه مردا. قرار می باشد، خستم شم بیمار